آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 18 شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 23 صفر سال 1445 هجری قمری و برابر با 9 سپتامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد روزنه خواهد بود. سپس راه به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن گلبرگ را خواهید شنید. پایان بخش برنامه امروز ما اخبار صبحگاهی است. این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 18 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 23 صفر سال 1445 هجری قمری و مطابق با 9 سپتامبر سال 2023 میلادی است. سی و دو سال پیش در روز 9 سپتامبر سال 1991 میلادی کشور تاجیکستان استقلال خود را از شوروی اعلام کرد. تاجیکستان در قرن ششم قبل از میلاد بخشی از قلمرو حکومت سلسله هخامنشیان ایران بود و در قرن 9 میلادی توسط مسلمانان فتح شد. نفوذ روسیه تزاری در این سرزمین از قرن 19 آغاز شد و به تدریج تمام تاجیکستان به اشغال روسیه درآمد. پس از انقلاب شوروی در سال 1917 تاجیکستان علارغم مقاومت مردم آن به شوروی ضمیمه شد. در طول حاکمیت شوروی بر تاجیکستان، این کشور از نظر اقتصادی یکی از عقب مانده ترین جمهوری های شوروی بود. در پی تحولات سیاسی اواخر دهه 1980 شوروی، تاجیکستان نیز استقلال خود را به دست آورد و همزمان اختلافات سیاسی و دینی نیز در این کشور شدت یافت و به جنگ داخلی منجر شد. ولی در اثر فعالیت‌های سازمان ملل متحد و برخی کشورهای منطقه به ویژه ایران و روسیه، توافقنامه صلح تاجیکستان در سال 1997 میلادی میان گروه‌های متخاصم و دولت امضا شد. تاجیکستان در آسیای مرکزی بیش از 143 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و با کشورهای چین، قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان همسایه است. ۱۹۵ سال پیش در روز نهم سپتامبر سال 1828 میلادی، لئو تولستوی نویسنده و ادیب روسی متولد شد. تولستوی ابتدا به ارتش قفقاز پیوست و کتاب کودکی را که نخستین اثر او به شمار می رود در همین دوران نوشت. تولستوی مدتی بعد از ارتش کناره گرفت و از آن پس تمام اوقات خود را صرف مطالعه و نویسندگی کرد. از مهمترین آثار این نویسنده روسی می توان به جنگ و صلح، قزاق‌ها و حاجی مراد اشاره کرد. تولستوی در سال 1910 میلادی درگذشت. ۷۵ سال پیش در روز نهم سپتامبر سال 1948 میلادی، در پی جنگ جهانی دوم و تقسیم شبه جزیره کره، کره شمالی اعلام استقلال کرد. در طول تاریخ کره، این سرزمین بارها توسط اقوام دیگر اشغال شد. ژاپن در سال 1905 میلادی پس از شکست دادن چین و روسیه تزاری، شبه جزیره کره را تحت کنترل خود درآورد و علارغم قیام‌های متعدد کره‌ای‌ها، این سرزمین را تا پایان جنگ جهانی دوم در اشغال داشت. در جریان جنگ جهانی دوم، استقلال طلبان کره‌ای و چینی در این دو کشور به مبارزه با ژاپن پرداختند و متفقین نیز به آنها وعده استقلال دادند. اما بر اساس مصوبات کنفرانس‌های یالتا و پوتسدام در سال 1945، قسمت شمالی کره توسط شوروی و قسمت جنوبی آن به وسیله آمریکا اشغال شد و در چنین روزی کمتر از یک ماه پس از اعلام استقلال کره جنوبی، کره شمالی نیز استقلال خود را اعلام کرد. کره شمالی در شرق آسیا با روسیه و چین در شمال و کره جنوبی در جنوب همسایه است. این کشور بیش از 120 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد. و 54 سال پیش در روز 18 شهریور سال 1348 هجری خورشیدی، جلال آل احمد نویسنده و منتقد معاصر ایران درگذشت. وی در سال 1302 هجری خورشیدی در تهران متولد شد. آل احمد در سال 1325 هجری خورشیدی در رشته ادبیات از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. وی در سالهای پرآشوب جنگ جهانی دوم وارد صحنه سیاست شد و نویسندگی در مطبوعات را آغاز کرد و از سال 1332 هجری خورشیدی به طور جدی به کار تحقیق و تألیف و تعلیم پرداخت و مقالات انتقادی و داستانهای کوتاه را به رشته تحریر درآورد. آل احمد در داستان نویسی سبک و شیوهی خاص داشت. او زبان محاوره را بسیار دقیق و بجا به کار می برد و در قالب داستانهای جذاب انتقادهای اجتماعی و سیاسی را با ظرافت خاصی مطرح می کرد. نفوذ فرهنگ غرب در جامعه مذهبی ایران دل مشغولی و نگرانی اصلی آل احمد بود. از این رو کتاب غرب زدگی را در سال 1341 هجری خورشیدی منتشر کرد و در مورد خطر غرب زدگی هشدار داد و راه چاره را روی آوردن به اسلام خواند. خسی در میقات دیگر اثر مهم آل احمد است که دستاورد او از سفر حج است. از دیگر آثار او میتوان مدیر مدرسه، نفرین زمین و در خدمت و خیانت روشنفکران را نام برد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 18 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 9 سپتامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سر آغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته روزانه با بررسی قیام حضرت امام حسین از منظر حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و استاد شهید مرتضی مطهری می‌پردازیم. ضمن عرض تسلیت ایام دهه پایانی ماه صفر، دعوت می‌کنیم با برنامه این هفته همراه ما باشید. حادثه عاشورا در ساعات محدود در سرزمین داغ کربلا و در نبرد نابرابر بین جبهه حق و باطل با وقوع پیوست. از آن حادثه حدود 1400 سال گذشته است، اما هنوز قیام حضرت امام حسین علیه السلام چشمه جوشان حماسه، آزادگی، عدالت طلبی و استادگی بر حق است و حماسه عاشورا همچون خورشید فروزان تجلیگاه نور و معرفت و بیداری است. حضرت امام حسین علیه السلام حماسه ساز بزرگ تاریخ است که توحید و عدل را درخشان والای انسانی می داند و بشریت را به آن فرا می خواند. حماسه های تاریخی ضد ظلم و ستم عمدتاً از دل عاشورا و حماسه کربلا بیرون آمده و به برکت آنها به ثمر رسیده است. یکی از انقلاب های بزرگی که از قیام حضرت امام حسین علیه السلام الگو گرفت و با اهداف و ارزش های آن پیروز شد و ادامه یافت، قیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ضد نظام شاهنشاهی در ایران بود. ثمره این قیام مردمی برگ زرینی است که انقلاب اسلامی نام گرفت. اکنون حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه دهنده راه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. ایشان انقلاب اسلامی را برگرفته از حماسه عاشورا می دانند و می فرمایند درس های عاشورا همین انقلاب عظیم و کبیری است که شما ملت ایران پشت سر حسین زمان فرزند ابا عبدالله الحسین علیه السلام انجام دادید. رهبر انقلاب که مطالعات عمیق تاریخی دارند معتقدند که حضرت امام حسین علیه السلام پیش از قیام بزرگ خود همه راه ها برای حفظ دین اسلام و پیشگیری از انحرافات و بدعت ها به انجام رساندند، اما آن هنگامی که دیدن تنها راه باقی مانده استادگی حتی با قیمت شهادت است، استادگی کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند تمام راههایی که می شود فرزند پیغمبر از آن راه استفاده کند برای حفظ میراث عظیم اسلام که میراث جد او و پدر او و پیروان راستی آنهاست در زندگی سید شهدا محسوس است. از تبیین و انذار، از حرکت تبلیغی، از بیدار کردن و حساس کردن وجدانهای عناصر خاص، علما، اندیشمندان، صاحبان قدرت در آن خطبه مینا، اینها همه در طول تاریخ زندگی سید شهدا است. بعد هم استادگی در مقابل یک انحراف بزرگ با قصد مجاهدت با جان. Thank you. حضرت آیت الله خامنه ای درباره غفلت جامعه و خواص در حمایت و بیعت با یزید و انحراف جامعه که مقدمه قیام آن حضرت شد می‌فرمایند با فاصله 50 سال بعد از رحلت پیغمبر یک چنین کسی می‌آید سر کار، کسی که حتی ظواهر اسلامی را هم رعایت نمی‌کند، شرب خمر و کارهای خلاف می‌کند، تعرضات و فسادهای جنسی را واضح انجام می‌دهد، ضد قرآن حرف می‌زند، علنا شعر بر خلاف قرآن و بر رد دین می‌گوید و علنا مخالف با اسلام است. منتها چون اسمش رئیس مسلمان هاست نمی‌خواهد اسم اسلام را براندازد. او عاملی به اسلام علاقمند و دلسوز اسلام نیست، بلکه با عمل خود مثل چشمه‌ای که از آن مرتب آب گندیده تراوش می‌کند و بیرون می‌ریزد و همه دامنه را پر می‌کند، از وجود او آب گندیده می‌ریزد و همه جامعه اسلامی را پر خواهد کرد. حاکم فاسد این گونه است دیگر، چون حاکم در رأس قله است و آنچه از او تراوش کند در همانجا نمی ماند، بلکه می ریزد و همه کوه را فرا می گیرد. چون این کسی با آن فساد بعد از معاویه خلیفه مسلمین شده است، خلیفه پیغمبر از این انحراف بالاتر و مردم هم دسته دسته رفتن بیعت کردن، علما بیعت کردن، زاهدا بیعت کردن، نخبگان بیعت کردن، سیاستمداران بیعت کردن. در یک چنین موقعیتی که این قدر غفلت بر دنیای اسلام حاکم است که خطر را درک و استشمام نمی کنند، چی کار باید کرد؟ کسی که مثل حسین ابن علی علیه السلام که مظهر اسلام است، کسی که پیغمبر در بارش می فرماید حسین و منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسین، در این شرایط چی کار باید بکند؟ او باید کاری کند که دنیای اسلام را نه فقط آن روز بلکه در طول قرنهای بعد از آن بیدار کند، آگاه کند، تکان بدهد. این تکان با قیام حضرت امام حسین علیه السلام شروع شد. حضرت آیت الله خامنه اخلاص حضرت امام حسین علیه السلام را، اخلاص ناب و حرکت ایشان را کاملا برای رضای خدا و احیای دین خدا می داند. ایشان درباره قیام عاشورا و شخصیت ناب سید شهدا علیه السلام می فرمایند یک خصوصیت این است که حرکت حسین ابن علی علیه السلام حرکت خالصان، مخلصان و بدون هیچ شایبه برای خدا و دین خدا و اصلاح جامعه مسلمین بود.
من یک بار در یه صحبتی تشریح کردم صبر امام حسین علیه السلام را. صبرش فقط این نبود که بر تشنگی صبر کند، بر کشته شدن یاران صبر کنه، اینا صبر آسانه. صبر سخت‌تر این است که دیگران، افراد صاحب نفوذ، افراد آگاه، افراد محترم هی بگن آه نکنید، این کار غلطه، این کار خطرناکه، هی ایجاد تردید کنن. کیا؟ افرادی مثل عبدالله جعفر، عبدالله زبیر، عبدالله عباس، این شخصیت‌های برجسته بزرگ اون روز دنیا، آقازاده‌های مهم اسلام، اینا هی بگن آقا نکن این کار رو. هر کی باشد اگر چنانچه اون عزم و اون اراده و اون ثبات در او نباشه، با خودش فکر میکنه که خب من دیگه تکلیفی ندارم، اینا که دارن اینجوری میگن، دنیا هم که داره اونجوری حرکت میکنه، بگیم و بگذریم. اونی که در مقابل این اظهارات، در واقع وسوسه ها، تردید افکنی ها، راه شرعی درست کردن ها بیستد و دلش نلرزد و قدم در این راه بگذاره، او همون کسی است که میتوانه این تحول عظیم رو به وجود بیاورد. و امام بزرگوار ما در این جهت تشبه کردن و اقتفاء کردن به سید و سالار شهیدان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی معتقدند که محرم و عاشورا نعمت‌های بزرگ هستند که دلها را به منبع جوشش ایمان اسلامی متصل می‌کند و بدین جهت ستمگران حاکم همواره از عاشورا ترسیدند و از وجود قبر نورانی حضرت امام حسین علیه السلام واهمه داشتند و این ترس از زمان بنی امیه تا زمان کنونی وجود دارد. در نگاه حضرت آیت الله خامنه ای با همه تلاش های مستکبران در جهت کمرنگ کردن قیام بزرگ حضرت امام حسین علیه السلام، اما عاشورا حقیقت همیشه زنده است و حرکت سازنده در طول تاریخ در قیام حضرت امام حسین علیه السلام الگوگیری می کند. رهبر انقلاب می فرمایند ماجرای حسین ابن علی علیه السلام حقیقت موتور حرکت قرون اسلامی در جهت تفکرات صحیح اسلامی بوده است. هر آزادی خواه و هر مجاهدی فی سبیل الله و هر کسی که میخواسته است در میدان خطر وارد شود از آن ماجرا مایه گرفته و آن را پشتیوانه روحی و معنوی خود قرار داده است. و اما در کنار باورهای رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای با بررسی استاد شهید مطهری هم میپردازیم. ایشان هم بر این نظرند که هرگز نمونه از یک مکتب عملی در دنیا پیدا نمی شود که نظیر مکتب حسین ابن علی علیه السلام باشد. استاد شهید دکتر مرتضی مطهری، فیلسوف و متفکر شیعه در قرن 14 هجری از شاگردان علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. شهید مطهری از افراد تأثیرگذار از رهبران فکری انقلاب اسلامی ایران به شمار می رفت که در اردیبهشت 1358 با ترور یک از اعضای گروه فرقان به شهادت رسید. مجموعه سخنرانی ها و نوشته های ایشان درباره حضرت امام حسین علیه السلام متعدد است که مهمترین آن کتاب حماسه حسینی در دو جلد می باشد. استاد مطهری در بررسی قیام تأثیرگذار حضرت امام حسین علیه السلام حادثه کربلا را در دو بعد به نظر وصف می کند. در نگاه ایشان این حادثه یک حادثه صحیفه سفید و نورانی دارد و صحیفه دیگری تاریکی و سیاه و ظلمت است. با اعتقاد استاد مطهری صحیفه تاریک آن واقعه از نظر تنوع جنایت بیمانند است و حدود 21 نو پستی ولی آمد در آن رخ داده است که حتی در جنگ های صلیبی و آنچه اروپایی ها در اندلس مرتکب شدند به پای آن نمی رسد. در نگاه ایشان اگر فقط به این صحیفه نگاه کنیم فقط باید شعر و مرثیه بگوییم، اما صحیفه دیگری آن حماسه سفیدی و نورانیت و تجلی حقیقت انسانیت و حق پرستی است و بشریت حق دارد در برابر آن به خود ببالد. استاد مطهری معتقد است که حضرت امام حسین علیه السلام یک مکتب فکری و عملی است و نهضت او نهضت مقدس است. شهید مطهری در این باره می نویسد حضرت امام حسین علیه السلام یک مکتبی است و پس از مرگش زنده تر می شود. بنی امیه گمان می کردند که حضرت امام حسین علیه السلام را کشتند و تمام شد، ولی بعد فهمیدند که مرده حضرت امام حسین علیه السلام مزاحم تر است. تربت او کعبه صاحب دلان است و باز تصمیم گرفتند قبرش را خراب کنند، اما هرگز موفق نشدند. نام و یاد مکتب او را از بین ببرند. از نظر اسلام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام از دیدگاه فردی و اجتماعی موفقیت آمیز بود. از منظر استاد شهید مطهری اولین شرط یک نهضت مقدس این است که منظور از هدف آن نهضت شخصی و فردی نباشد، بلکه کلی و انسانی باشد. در نگاه ایشان کسانی که در دنیا حرکات و نهضت‌هایشان به خاطر شخص خودشان و امیال و خواسته های شخصی نبوده است و به خاطر بشریت و انسانیت برای ایجاد حق، عدالت، مساوات و برای توحید و خداشناسی و ایمان قیام کردن محبوب همه افراد بشر هستند، همانند حضرت امام حسین علیه السلام. شهید مطهری شرط دوم برای این قیام مقدس باشد را در این میدانند که آن قیام باید با یک بینش و درک و بصیرت قوی همراه باشد و معتقدند که نهضت حسینی چنین نهضتی است. ایشان در این باره می فرمایند امروز ما درست فهمیدیم یزید یعنی چی؟ حکومت یزید یعنی چی؟ معاویه چی کرد؟ نقشه اموی ها چی بود؟ ولی اکثریت ملت های مسلمان در آن روز درک نمی کردند، مخصوصا با نبود وسایل اطلاعاتی که امروز موجود است. مردم مدینه درک نمی کردند روز فهمیدن یزید چی کسی است و خلافت یزید یعنی چی که حسین ابن علی کشته شده بود. بعد تکان خوردند. در نگاه شهید مطهری شرط سوم برای اینکه نهضت مقدس باشد این است که منحصر به فرد باشد، یعنی همانند نوری باشد که در یک ظلمت کامل بدرخشد، همانند ندایی باشد در میان سکوتها، حرکتی باشد در میان سکونهای مطلق. ایشان در این باره توضیح می‌دهند در یک شرایطی که خفقان به طور کامل حکم فرماست و مردم قدرت حرف زدن ندارند، تاریکی مطلق، یأس مطلق، ناامیدی مطلق، سکون مطلق یک مرتبه یک مرد پیدا می شود و سکوت را می شکند. سکون ها را از بین می برد، حرکت می کند، نور می شود و در میان ظلمت می درخشد. آیا نهضت حسین علیه السلام حسینی این چنین بود یا نه؟ شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار نگهدار.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی بسوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله الرحمن الرحيم
منه قليلا
أيها المزمل
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهي بسوقي نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از راه به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 42 و 43 سوره قلم گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
بخاطر بیاورید روزی را که ساق پاها از وحشت برهنه می گردند و دعوت به سجود می شوند، اما نمی توانند. این در حالی است که چشمهایشان از شدت شرمساری به زیر افتاده و ذلت و خاری وجودشان را فرا گرفته. آنها پیش از این دعوت به سجود می شدند در حالی که سالم بودند.
این آیه ها به وضعیت مشرکان در قیامت اشاره دارد و می فرماید ترس و وحشت چنان بر فرفرد مشرک غلبه می یابد که طبق ضرب المثل عربی گویا ساق پایش آشکار شده است. منظور این است که کارد به استخوان او رسیده و کارش سخت شده است. در آن حالت پشیمانی و شرمساری چنان بر مشرکان حاکم می شود که چشمانشان بزیر افتاده و ذلت و خاری تمام وجودشان را فرا می گیرد. در آن شرایط وضعیت سخت و هولناک اهل ایمان در برابر عظمت الهی به سجده می افتند، اما مشرکان و کافران نمی توانند به سجده روند، زیرا در دنیا در حال سلامتی و عافیت هنگامی که به نماز و سجده در برابر خداوند دعوت می شدند از روی تکبر و نافرمانی حاضر نبودند در برابر پروردگار عالم سجده کنند. شنوندگان عزیز، از این آیه ها می آموزیم که اول آنها که در دنیا در برابر خدا و دستورات او سرکشی و نافرمانی می کنند و خود را قدرتمند و مسلط بر امور می پندارند در قیامت چنان خار و ذلیل و سرفکنده می شوند که حتی نمی توانند سر بلند کنند و نگاهی به پیش رو بیاندازند. دوم، قیامت روز تجسم اعمال انسان در دنیاست. کسی که در دنیا حاضر به سجده در برابر خدا نبوده در قیامت هم نمیتواند در پیشگاه خداوند سر به سجده بگذارد و اظهار خضوع و تواضع کند. و سوم، تا سالم و تندرست هستیم سلامتی را غنیمت بشماریم و در جهت بندگی و اطاعت از خدای بزرگ کوشا باشیم.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، برنامه راهی به سوی نور را ادامه می دهیم و اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 44 و 45 سوره قلم گوش می سپاریم.
فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم این کیدی متین.
اکنون مرا با آنها که این سخن را تکذیب می کنند واگذار. ما آنان را از آنجا که نمی دانند به تدریج به سوی عذاب پیش می بریم و به آنها مهلت بازگشت می دهم، چرا که نقشه های من محکم و دقیق است.
این آیه ها شیوه برخورد خداوند با افراد سرکش و مستکبر را بیان کرده و می فرماید ایده از افراد از روی اناد و لجاجت رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حقانیت قرآن و آیات الهی را انکار می کنند. در عین حال خداوند آنها را به قهر و عذاب خود در دنیا گرفتار نمی کند، بلکه همچنان نزول نعمتها را ادامه می دهد. این منکران گمان نکنند که خداوند آنها را فراموش کرده و یا شایستگی بهره‌مندی از این نعمتها را دارند. این در حقیقت نوعی از عذاب الهی در دنیاست که خداوند این افراد را به حال خود رها می کند تا کاملا سرمست از لذتهای دنیاوی شده و بر ادامه خطاها و جرایم خود بیفزایند. در آن صورت آنها را بدون آنکه متوجه باشند گام به گام به ورطه سقوط نزدیک می کند و آنگاه به یک باره نعمت را از آنها می گیرد و آنان در حسرت از دست دادن نعمتها می سوزند و کیفر می شوند. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر گناه انجام گرفت و گناهکار همچنان در رفاه و نعمت بود، این نشانی استدراج الهی در کیفر است. استدراج به معنای نزدیک شدن تدریجی به عذاب الهی می باشد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
از آیه های پخش شده می آموزیم که اول قرآن کریم کلام خداوند است و کسی که آن را تکذیب کند و دروغ پندارد طرف مقابل او خداست و خداوند کیفر و جزای بزرگ برای این گونه افراد در نظر گرفته است. دوم، نزول نعمت به بدکاران و منکران حق لزوماً به معنای لطف الهی به آنها نیست، بلکه گاهی به این خاطر است که خداوند به مجرمان و گناهکاران مهلت می دهد. و سوم، غفلت از خداوند و آیات او موجب فریفته شدن و سرمستی انسان از نعمتها و لذتهای زودگذار دنیاوی می شود و در نتیجه به کیفر گرفتار می شود که آمادگی و انتظار آن را ندارد.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نباس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
یاران همراه، همچنان با گفتار راه بسوی نور از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون با تلاوت و ترجمه آیه های 46 و 47 سوره قلم گوش می سپاریم.
ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ام عندهم الغیب فهم یکتبون.
یا اینکه تو از آنها مزدی می طلبی که پرداختش برای آنها سنگین است، یا اسرار غیب نزد آنهاست و آن را می نویسند.
این آیه ها در قالب استفهام دو سوال را مطرح می کند. یکی آن که آیا تکذیب رسول خدا و قرآن کریم از سوی مشرکان از این جهت بوده است که رسول خدا بابت رسالت خود از آنها وجهی درخواست کرده است که پرداخت آن بر آنها سنگین بوده است، گرچه کار پیامبران همچون معلمان و مربیان جامعه بوده است، اما هیچ پیامبری بابت ارشاد و هدایت مردم وجه یا مبلغ از آنها مطالبه و درخواست نکرده است تا بهانه به دست مخالفان بدهد. و سوال دوم این است که آیا مشرکان از طریق گناهان به غیب دسترسی پیدا کردند و خودشان وحی الهی و اسرار غیب را مکتوب کردند که این گونه خود را بی نیاز از قرآن می دانند؟ روشن است که پاسخ هر دو سوال منفی است و بهانه برای مخالفت با کتاب خدا از سوی مشرکان وجود ندارد. از این آیه ها می آموزیم که اول، کسانی که تعالیم دینی را به مردم می آموزند باید همانند رسول خدا هیچ وجه و مبلغی از آنها بابت تبلیغ دین درخواست نکنند. البته اگر مردم خودشان از روی علاقه چیزی را به آنها هدیه دادن، پذیرش آن بلا معنی است و به اصطلاح روا می باشد. دوم، تنها راه مطمئن برای درک امور غیبی و دسترسی به آنچه بر علم و تجربه بشری پوشیده است، وحی الهی بر پیامبران و کتابهای معتبر آسمانی است، نه سخن پیشگویان و کاهنان یا خواب و رویاهای افراد مختلف. از آن همراه، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خداوند نگهدارتان.
ti
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. مریدی نزدیک یکی از اولیای حق گفت: من درویشی بر توانگری اختیار کردم و بیماری بر تندرستی برگزیدم. آن مرد الهی وی را گفت: رحمت خدای بر تو باد، بنده را چه جای اختیار، و بنده را خود با اختیار چه کار است؟ پیروز آن کس است که اختیار و مراد خود فدای اختیار و مراد حق کند. انوشیروان بر وزیر خردمند خود بزرگ مهر خشم کرد و او را به زندانی تاریک فرستاد. چند روزی از زندان شدن بزرگ مهر گذشت. انوشیروان کس فرستاد تا حال او جوید. فرستاده انوشیروان حال بزرگ مهر در کمال خوشی و راحتی دید. او را گفت: ای بزرگ مهر، از وضع تو در شگفتم. با اینکه در تنگنای زندانی قرار گرفته ای، چگونه است که احساس ناراحتی نمی کنی؟ بزرگ مهر گفت: ای مرد، در اینجا معجونی از 6 جزء ترکیب کردم و از آن استفاده می کنم و به همین دلیل در اینجا هیچ احساس رنج و ناراحتی ندیدم. فرستاده انوشیروان پرسید: آیا میگویی که این معجون را چیست و آن را چگونه میسازی تا ما نیز در مواقع سختی از آن استفاده کنیم؟ بزرگ مهر گفت: آری، خوب گوش کن.
معجون 6 جزء دارد. جزء اول اطمینان به خداست. جزء دوم آنکه هر مقدری شدنی است. جزء سوم آنکه صبر بهترین وسیله است که گرفتار باید از آن استفاده کند. جزء چهارم آنکه اگر صبر نکنم پس چه کنم. جزء پنجم آنکه ممکن است سخت تر از این تنگ نانیز باشد. و جزء ششم آنکه از این ساعت تا ساعت دیگر گشایش است. فرستاده انوشیروان او را از وضعیت و حال بزرگ مهر آگاه کرد و سخنان او را نقل کرد. انوشیروان چون این سخنان بشنید، بزرگ مهر را آزاد کرد و او را مورد اکرام قرار داد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری تاجیکستان. آغاز به کار کنفرانس بین المللی گردشگری در شهر دوشنبه. و قدردانی خطیب نماز جمعه تهران از مردم و دولت عراق برای میزبانی از زائران ایرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتمزاده در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. رئیس جمهوری اسلامی ایران فرا رسیدن سال روز استقلال جمهوری تاجیکستان را به امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور تبریک گفت. با گزارش صدای خراسان، رئیس جمهوری اسلام ایران با ارسال پیامی فراسیدن 32مین سال روز استقلال جمهوری تاجیکستان را به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، دولت و ملت این کشور تبریک گفت. متن پیامی رئیس جمهوری اسلام ایران به شرح زیر است. جناب آقای امام علی رحمان رئیس محترم جمهوری تاجیکستان، سلام علیکم. فراسیدن سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان را با جناب عالی و مردم کشور دوست و برادر جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی، علایق مشترک و تبادل هیئت‌های عالی‌رتبه نقش قابل توجهی در گسترش و تداوم تعاملات بین یکدیگری داشته است. امیدوارم در پرتو تلاش‌های مشترک بیش از پیش شاهد گسترش روزافزون رابطه‌های میان دو کشور در راستای منفعت‌های متقابل و توسعه و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی باشیم. از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سعادت ملت شریف جمهوری تاجیکستان را مسئلت می‌نمایم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در پیامی به سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان سال روز استقلال جمهوری تاجیکستان را تبریک گفت. در پیام تبریکی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن تبریک 32مین سال روز استقلال جمهوری تاجیکستان به دولت و ملت همزبان و همفرهنگ این کشور اظهار امیدواری شده است که همکاری و تعامل همه‌جانبه جاری بین دو کشور دوست و برادر بیش از پیش توسعه یابد. در پایتخت تاجیکستان انجمن بین المللی گردشگری کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل کار خود را آغاز کرد. کمیته اجرایی این سازمان اعلام کرد این کنفرانس با عنوان مرحله نوی همکاری های کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل در حوزه گردشگری یا سیاحی دو روز ادامه خواهد داشت. رئیسان مؤسسه های گردشگری، محفل های تجاری و کارشناسان گردشگری کشورهای اتحاد دولت های مستقل در این رویداد شرکت خواهند کرد. در این دیدار تقویت همکاری ها در زمینه توسعه گردشگری مورد توجه قرار گرفته است و کشورهای شرکت کننده با تبادل تجربه های خود خواهند پرداخت. موضوع ایجاد مسیرهای مشترک گردشگری یکی از محورهای این نشست ارزیابی می شود. انتظار می رود شرکت کنندگان نقشه راه توسعه گردشگری در اتحاد دولت مستقل را تهیه کنند. همچنین نمایشگاه دوشنبه 2023 برگزار می شود که تاجیکستان فرصت های خود را در زمینه گردشگری، پزشکی، محیط زیستی، فرهنگی و کوهستانی ارائه خواهد کرد. با گفته مقامات 628 هزار گردشگر در نیمه اول سال جاری با تاجیکستان آمدند که 453 هزار نفر از کشورهای اتحاد دولت های مستقل یا مشترک المنافع بوده است. ادامه نشر خبرها. خطیب نماز جمعه تهران از مردم و دولت عراق به دلیل میزبانی از میلیون ها زائر اربعین حسینی قدردانی کرد. روز چهارشنبه 6 سپتامبر برابر با 20 صفر سال 1445 هجری قمری اربعین شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا بود. تولیت استان مقدس حضرت عباس علیه السلام در اطلاعیه اعلان کرد در اربعین حسینی امسال 22,019,146 نفر شرکت کردند. با گزارش صدای خراسان، حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد خطیب نماز جمعه تهران گفت حضور بیش از 4 میلیون ایرانی در این حرکت عظیم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی آفریننده حماسه بزرگ بود و نقش دولت و ملت عراق در خلق این رویداد استثنایی بر کسی پوشیده نیست. حجت الاسلام ابو ترابی فرد از هیئت‌ها، موکب‌ها، مردان و زنان عراقی که شوق تکریم زائران اربعین را داشتند و به احترام آنان به خدمت ایستادن تشکر کرد. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تشکر از برنامه ریزی های دولت مردان ایران و عراق در مراسم اربعین امسال تأکید کرد حضور گسترده مردم تهران در رهپیمایی اربعین و در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام حکایت از ایمان راسخ و باور مستحکم مردم شریف استان تهران با ارزش های اسلامی و معارف اهل بیت دارد. قاری ایرانی رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن اندونزی را کسب کرد. سید مصطفی حسینی قاری بین المللی ایران در 9th دوره مسابقات بین المللی قرآن که به میزبانی اندونزی برگزار شد موفق به کسب رتبه نخست این مسابقات گردید. این مسابقات با حضور نمایندگان 10 کشور و در رشته قرائت و تحقیق در روزهای 5 تا 7 سپتامبر در شهر جاکارتا دایر شد. 100 شرکت کننده از اندونزی و نمایندگان از کشورهای ایران، برونی، هند، مالزی، تایلند، تایوان، پاکستان و بنگلادش در این مسابقات با یکدیگر رقابت کردند. این مسابقات به همت جمعیت الحفاظ و قرای وابسته به سازمان اسلامی نهضت علمای اندونزی در دو رشته تلاوت و حفظ 30 جزء قرآن کریم ویژه آقایان برگزار شد. نخست وزیر نیجر با غیرقانونی خواندن حضور نظامی فرانسه در کشورش گفت مذاکرات برای اخراج هرچی زودتر نظامیان فرانسوی از نیجر در جریان است. گزارش همکارمان روحانی فرد را در این باره بشنوید.
به دنبال سلسله کودتاهایی که اخیراً در حوزه نفوذ تاریخی فرانسه در آفریقا رخ داد، خودنمایی شوالیه‌ها در این سرزمین رو به کاهش است. میتوان گفت شاید دیگر نتوانند پا به حیات خلوت دیروز خود بگذارند. به باور کارشناسان اکنون این احساس وجود دارد که فرانسه قادر به اصلاح سیاست خود به ویژه در مورد آفریقا نیست.
فرانسه به شدت نیازمند تغییرات گسترده در سیاست‌های خود در قبال آفریقا برای بهبود روابط و رسیدگی به نگرانی‌های ایجاد شده در ارتباط با کشورهای آفریقایی است.
دگرگونی ها و تحولات جدید با کودتاهایی که در آفریقا از مالی تا بورکینافاسو و نیجر و در نهایت در گابون رخ داد، زنگ خطری را برای استعمار پنهان فرانسه به صدا درآورد که آغاز دوره جدید در این جغرافیا را رقم می‌زند.
تغییرات سیاسی در بسیاری از کشورهای آفریقایی باعث شده فرانسه شاهد قطع روابط با این قاره باشه. فرانسه به خاطر خشم آفریقا از سیاست پسا استعماری پاریس باید منتظر آینده‌ای فاجعه بار باشه.
فرانسه به رغم حضور نظامی و نفوذ اقتصادی و تجاری که در برخی کشورهای آفریقایی دارد، اما نتوانست مانع بدتر شدن وضعیت خود در این سرزمین شود.
این کودتاها تهدیدی حیاتی برای فرانسه به شمار میرن. فرانسه روابط گسترده‌ای با کشورهای آفریقایی داره و قطع این روابط تأثیری به شدت منفی بر اقتصاد فرانسه خواهد گذاشت.
اسمش کودتاست، ولی بیشتر شبیه اعتراض به حضور اشغالگر است، آن هم توسط نظامیانی که رؤسای جمهور غربگرا را کنار زدند و از پشتیبانی مردم کشورشان برخوردارند.
ما می‌خواهیم مسئول خودمان باشیم. ما را راحت بگذارید. آیا در این مورد بزرگنمایی شده؟ ما چیز زیادی نمی‌خواهیم. ما را راحت بگذارید. کشور ما را ترک کنید. ما را راحت بگذارید.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشر خبرها. 25مین نشست مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می‌شود. بخش مطبوعاتی کمیته گردشگری ازبکستان روز جمعه اعلان کرد در این نشست که در روزهای 16 تا 20 اکتبر برگزار می شود، رئیسان سازمانهای دولتی فعال در زمینه گردشگری، سازمانهای بین المللی و نمایندگان بخش گردشگری حدود 160 کشور جهان شرکت می کنند. ازبکستان در سال 1993 عضو سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد شد. از آن زمان ازبکستان که یکی از مرکزهای جهانی گردشگری است، با محل برگزاری نشست‌های بزرگ در این زمینه تبدیل شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد باید کاری کنیم که دیگر هیچ سالمندی در این کشور مجبور نباشد میان پرداخت‌های هزینه نسخه یا پر کردن یخچال‌های خانه‌اش یکی را انتخاب کند. همکارمون رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
آخرین نظرسنجی مؤسسه تحقیقات سلامت آمریکا موسوم به KFF نشان می‌دهد که از هر 10 بزرگسال آمریکایی 8 نفر هزینه داروهای تجویزی را غیر منطقی می‌دانند. از هر 10 نفر هم 3 نفر اعلام کردند که به خاطر گرانی دارو داروهای لازم خود را مصرف نمی‌کنند.
131 میلیون نفر از مردم آمریکا داروهای ضروری خود را به اندازه مصرف نمی‌کنند. علت آن هم این است که قیمت آنها بسیار بالاست.
قیمت دارو در آمریکا در حدی بالاست که معاون رئیس جمهور این کشور از آن به عنوان یک مشکل جدی میلیون ها آمریکایی به ویژه سالمندان یاد می کند.
باید کاری کنیم که در آمریکا دیگر هیچ سالمندی مجبور نباشد میان پرداخت هزینه نسخه خود و هزینه پر کردن یخچال خانه اش یکی را انتخاب کند. ما می‌دانیم که سال‌هاست میلیون‌ها آمریکایی به ویژه سالمندان برای تهیه نسخه خود مشکل جدی دارند.
رئیس جمهور آمریکا هم تایید کرد که در این کشور قیمت دارو 3 برابر کشورهای اروپایی است. به همین خاطر دولت او فهرستی شامل 10 داروی پرمصرف از جمله داروهای دیابت، سرطان و بیماری‌های قلبی را مشخص کرده تا در قالب بیمه هزینه‌اش قدری کمتر شود. تصمیمی که از نگاه بسیاری از ناظران از جمله خوان گونزالس، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای اهل نیویورک، بسیار ناکافی است.
تعداد کمی دارو در این فهرست قرار دارد. این در حالی است که مردم الان به هزاران نوع دارو نیاز روزمره دارند که قیمت آنها خیلی گران است. اینکه دولت گفته اضافه کردن اقلام جدید به این فهرست تا سال 2028 طول می‌کشد، معنایش این است که بیماران باید 5 سال صبر کنند تا آثار مثبت این تصمیم دولت را احساس کنند.
علاوه بر قیمت دارو، به طور کلی بالا بودن هزینه‌های درمان و مراقبت‌های بهداشتی در آمریکا هم نگرانی حدود نیمی از جمعیت بزرگسالان این کشور است. بر اساس یک نظرسنجی در سال گذشته میلادی حدود 38% مردم آمریکا به خاطر بالا بودن هزینه‌های بهداشت و درمان، درمان بسیاری از بیماری‌های خود را به تأخیر انداختند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
از آمریکا میایم به اروپا و این خبر را خدمتشون ارائه میکنیم که دولت آلمان از سالها پیش مرکز پژوهش‌های هوش مصنوعی را در این کشور تأسیس کرد تا بتواند از این فناوری بهتر استفاده و از آسیب‌هایش جلوگیری کند. همکارمان شجاعی از برلین گزارش می‌دهد.
künstliche Intelligenz.
آلمان برای مواجهه با پدیده هوش مصنوعی، استفاده از فواید آن در فناوری‌های نوین و جلوگیری از مخاطراتش از چند سال قبل گام‌هایی را در این مسیر برداشت. از جمله اینکه مرکز پژوهش‌های هوش مصنوعی را ابتدا در دو شهر تأسیس کرد و این مراکز هم اکنون در 7 شهر آلمان برپاست.
هوش مصنوعی از اون دسته فناوری‌های فوق‌العاده قدرتمنده و زندگی ما رو بیش از هر فناوری دیگری دستخوش تغییر می‌کنه. بنابراین برای اینکه این فناوری بتونه به بهتر شدن زندگی کمک کنه، باید دارای چارچوب قانونی باشه.
آلمان قصد دارد از فواید هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد و بازار کار استفاده کند. از این رو پیش بینی شده که تا سال 2035 میلادی تمام مشاغل به نوعی با این فناوری در ارتباط باشند.
موضوع محوری اینه که ما همکاری منطقی بین حوزه اقتصاد و حاکمیت به وجود بیاریم تا هوش مصنوعی در آلمان باعث موفقیت‌های اقتصادی و اجتماعی در دنیای کار بشه. از این بابت باید نگرانی و تردید افراد رو برطرف کنیم که تصور نکنند با گسترش هوش مصنوعی جایگاه شغلیشون رو از دست میدن.
برای جلوگیری از آسیب‌های هوش مصنوعی مانند دستکاری مغز انسان‌ها، ترویج رفتارهای ضد انسانی و اشاعه اخبار جعلی، پارلمان اروپا خرداد امسال با تصویب طرحی از کشورهای عضو خواست مقرراتی را وضع کنند.
هوش مصنوعی در خدمت انسانه و قرار نیست جایگزین او بشه، مثل چیزی که در فیلم‌های هالیوودی می‌بینیم. Intelligent machines. که ربات‌ها سرنوشت کل جهان رو به دست می‌گیرن. من و همکارانم با جدیت به دنبال تضمین‌هایی هستیم که هوش مصنوعی نقشی رو که باید ایفا کنه، نه اینکه باعث پایمال کردن زندگی انسان‌ها بشه.
دانشمندان و دست‌اندرکاران فناوری‌های نوین اوایل امسال در نامه‌ای از همه آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی خواستند که برای پیشگیری از تأثیرات مخرب این فناوری و تا پیش از تدوین قوانین مناسب توسعه بیشتر هوش مصنوعی را متوقف کنند. در آلمان هم دولت از نهادهای مرتبط خواسته تا زیرساخت‌های فنی و قانونی را برای استفاده از هوش مصنوعی به ویژه در عرصه مدیریت حداکثر تا 2 سال آینده فراهم کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بیش از 40,000 فلسطینی با حضور در مسجد الاقصی نماز جمعه با شکوهی را در این مکان مقدس اسلامی برگزار کردند. مسجد الاقصی به عنوان نماد اصلی هویت اسلامی فلسطینی بیت المقدس شناخته می شود و رژیم صهیونیستی تلاش دارد این مهم را از بین ببرد، اما استادگی و هوشیاری مردم فلسطین رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته و با شکست روبرو کرده است. با گزارش صدای خراسان، با وجود سنگ اندازی ها و مانعه های نظامی رژیم صهیونیستی در ورودی های محله قدیمی شهر قدس، خیلی عظیمی از فلسطینیان با حضور در مسجد الاقصی نماز جمعه این هفته را در این مکان مقدس اسلامی برگزار کردند. اداره اوقاف اسلامی فلسطین در قدس اشغالی اعلان کرد که 40,000 فلسطینی نماز جمعه خود را در مسجد الاقصی به جا آوردند. این در حالی است که نظامیان رژیم صهیونیستی مانع‌های آهنینی را در اطراف محله قدیمی قدس و مسجد الاقصی قرار داده و در حرکت نمازگذاران فلسطینی به سوی مسجد الاقصی خلل ایجاد کردند. در ادامه دوستان شنونده، توجه شما را به بخش ورزشی جلب می‌کنیم. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی برابر بلغارستان به پیروزی رسید. تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه هرستا باتیف شهر پلاودیو بلغارستان در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی بلغارستان رفت. شاگردان امیر قلعه‌نویی در این مسابقه با نتیجه 1-0 به پیروزی رسیدند. لازار لوکویچ با کمک های دراگان بوکویچ و بویان پاویچ از سربستان قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند.
ورزشکار ایرانی با نتیجه 3-1 مقابل حریف از کره جنوبی به پیروزی رسید و به جمع 16 نفر برتر آسیا راه یافت. در ادامه مسابقات تنیس روی میز انفرادی قهرمانی آسیا در مرحله 1/16 پایانی صبح روز جمعه، نوشاد عالمیان مرد شماره 47 پینگ پونگ دنیا در مساو با اووا جونسونگ از کره جنوبی دارنده درجه 91 دنیا مقتدرانه و با نتیجه 3-1 به برتری رسید و به جمع 16 نفر برتر آسیا صعود کرد. عالمیان در دست اول با نتیجه 11-9 به پیروزی دست یافت و در دست دوم نیز ملی پوش ارزنده پینگ پونگ ایران 11-8 مقابل این حریف کره‌ای به برتری رسید و در دست سوم بازی با نتیجه 14-13 به سود ورزشکار کره‌ای این مسابقه ادامه یافت و در خاتمه در دست چهارم ملی پوش ایرانی ورزشکار کشور میزبان را با حساب 11-6 مغلوب کرد تا در مجموع با حساب 3-1 پیروز این مسابقه شود و پای به مرحله 1/8 نهایی بگذارد. عالمیان در این مرحله باید به مصاف فان جندین از چین، مرد شماره 1 پینگ پونگ دنیا و قهرمان دو دوره اخیر مسابقات قهرمانی جهان برود. 26 دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از 3 تا 11 سپتامبر در شهر پیونگ جانگ کره جنوبی در حال برگزاری است. نشریه خبرها به پایان میرسد، اما برنامه را همکارم آقای برهانی با بخش وبگردی ادامه میدهد.
در رابطه با موضوع افزایش نظررس تبادل کالا میان روسیه و تاجیکستان، سامانه سپوتنیک در مطلب نوشته، طبق اطلاع اگنتی آمار جمهوری، تبادل کالا میان روسیه و تاجیکستان در 7 ماه سال جاری 9.8% افزایش یافته است. بنابر اطلاع اگنتی آمار تاجیکستان، تبادل کالا میان روسیه و تاجیکستان در 7 ماه سال جاری میلادی به 997.4 میلیون دلار رسیده است. نسبت به همین دوره سال گذشته 9.8% افزایش یافته است. طبق اطلاع منبع، واردات از روسیه به تاجیکستان در این مدت به 907.5 میلیون دلار، صادرات کالا به روسیه 89.7 میلیون دلار را تشکیل داده است. طبق آمار، در ماه‌های ینور ایول روسیه بزرگترین شریک تجاری تاجیکستان هم میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و هم میان کشورهای خارجی به شمار می‌رود. در همین حال میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با تاجیکستان بیشتر قزاقستان داد و گرفت کرده است. با اطلاع اگنتی آمار، در 7 ماه سال جاری میلادی تجارت میان این دو کشور نزدیک به 649 میلیون دلار رسیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 17.1% کاهش داشته است. از کشورهایی که عضو اتحاد دولت‌های مستقل نیستند، تاجیکستان بیشتر از همه با چین تجارت کرده است. سامانه سپوتنیک در پایان مطلبش می نویسد، بنابر اطلاع اگنتی آمار، در دوام 7 ماه سال جاری میلادی داد و گرفت تجاری نزدیک به 825 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 7.6% افزایش یافته است. معاملات تجاری بین تاجیکستان و روسیه در سال گذشته میلادی بیش از 1.6 میلیارد دلار را تشکیل داد. این هم در حال است که سامانه از یپلوس موضوع کاهش نظررس سودای دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان را بررسی کرده می نویسد، در ظرف 7 ماه سال جاری حجم معاملات مال و محصولات بین تاجیکستان و ازبکستان و مقدار بیش از 48 میلیون دلار در مقایسه با همین دوره سال گذشته میلادی کاهش یافته است. بنابر اطلاع اگنتی آمار جمهوری تاجیکستان، در ماه‌های انور ایول سال جاری میلادی حجم گردش مال و محصولات بین تاجیکستان و ازبکستان حدود 267 میلیون دلار را تشکیل داد که 15.3% کمتر نسبت به همین دوره سال گذشته است. کاهش گردش مال بین دو کشور پیش از همه و کمشوی صادرات محصولات تاجیکستان به ازبکستان از 118 میلیون دلار در 7 ماه سال گذشته تا 86 میلیون دلار در همین دوره سال جاری. بنابر نوشته سامانه ازیا پلوس، کاهش صادرات در نوبت خود با کمشوی حجم انتقال محصولات سیمنت، نیروی برق، معدن و دیگر اشیاء خام به کشور همسایه مربوط می باشد. کاهش صادرات سیمنت را به گونه مثال وزیر صناعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری شیرعلی کبیر چند قبل در نشست مطبوعاتی چنین شرح داد که در خود ازبکستان اقتدارهای نو استحصال این نوع محصولات مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین واردات محصولات ازبکستان به تاجیکستان نیز نه چندان زیاد از 191 میلیون دلار تا 181 میلیون دلار کم شده است. تمایل کاهش گردش مال و محصولات بین دو کشور در زمان سر قدرت ازبکستان بودن شفکت میرزیایف بار اول به مشاهده می رسد که از ماه اول سال آغاز گردید. در دوره حکمرانی 6 ساله شفکت میرزیایف حجم سودای دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان 8 برابر از 70 میلیون دلار در سال 2016 تا 555 میلیون دلار از روی نتیجه های سال 2022 زیاد شد. سامانه ازیاپلوس در پایان تحلیلش نوشته از تاجیکستان به کشور همسایه اساساً اشیاء خام از قبیل آلومینی اولیه، نیروی برق، نخ پخته، سیمنت، پوست کارکرد نشده، پله، ابریشم خام اینچنین متاهای گوناگون، نوشاکه ها، قالین ها و غیره انتقال داده می شود. از ازبکستان به جمهوری تاجیکستان محصولات نساجی، گاز طبیعی، نوری های مینرالی، پایافزار، مصنوعات سفالی، فلزات رنگا، تجهیزات برقی و مکانیکی وارد کرده می شود. معاملات مالی خارجی تاجیکستان در ظرف 7 ماه سال جاری میلادی در مجموع حدود 4 میلیارد دلار را تشکیل داده است که 3.5% یا خود 146 میلیون دلار کمتر نسبت به همین دوره سال 2022 می باشد. حجم صادرات مال و محصولات از جمهوری به 767 میلیون دلار برابر شده است که 599 میلیون دلار یا خود 43.6% کمتر در مقایسه با همین دوره سال گذشته است. حجم واردات مال و محصولات باشد برعکس 16% از 2.8 میلیارد دلار تا 3.2 میلیارد دلار افزوده است. قطعه قزلقلعه باختر راه ماشینگرد دوشنبه باختر با استفاده داده شد. در رابطه با مورد استفاده قرار گرفتن راه دوشنبه باختر سامانه خاور می نویسد در این مراسم وزیر نقلات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم، رئیس ولایت ختلان دولت‌علی سعید، مدیر اگنتی همکاری بین‌المللی ژاپن اکیخیکا تانکا و سفیر ژاپن در تاجیکستان تاشیخیرا آیکی اشتراک و سخنرانی نمودند. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان و رئیس ولایت ختلان دولت‌علی سعید به حکومت ژاپن برای کمک و دستگیری دائمی رشد نقلیات و دیگر ساحه‌های جمهوری منتداری بیان نمودند. کارهای ساختمانی لایحه جدید قطعه قزلقلعه باختر در راه ماشینگرد دوشنبه باختر ماه ایونی سال 2021 آغاز یافته ماه می سال 2023 پره به انجام رسید. مبلغ عمومی گرانت جدا شده از جانب حکومت ژاپن تقریبا 31 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در تطبیق لایحه 30 نفر متخصصان خارجی و زیاده از 200 نفر متخصصان محلی اینچنین تکنیکا و مکانیزم های پر اقتدار ساختمانی حاضر زمان جلب گردیده بودند. سامانه خاور در ادامه تحلیلش می نویسد باید گفت که 24 اپریل سال 2023 در دایره سفر کاری به ولایت ختلان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بعد جریان کارهای ساختمانی لایحه شناس شده و صفت کارهای ساختمانی و سهم متخصصان ژاپنی بهای بلند داد و به حکومت ژاپن برای کمک‌های پیوسته در سمت دستگیری رشد تاجیکستان به خصوص در ساحه انفراساختار کشاورزی و تندرستی اظهار سپاس نمود. بنابر نوشته منبع، راه ماشینگرد دوشنبه باختر در زمینه تطبیق هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوص رهایی بخشیدن از بنبست کمیونیکاسیونی بنیاد گردیده است و هدف اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان با بنیاد چنین راه‌های خوشساخت و زمانوی بهتر گردیدن خدمت‌رسانی نقلیاتی، انتقال مال و محصولات گوناگون از شهر و ناحیه‌های ولایت ختان به پایتخت کشور، فراهم آوردن جای‌های نوی کاری در دوره ساختمان و بهترسازی سطح و صفت زندگی اهالی ارزیابی می‌شود.
خب دوستان همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهوری تاجیکستان. آغاز به کار کنفرانس بین المللی گردشگری در شهر دوشنبه. و قدردانی خطیب نماز جمعه تهران از مردم و دولت عراق برای میزبانی از زائران ایرانی. شنوندگان و مخاطبان گرامی، بابت همراهیتان با بخش اخبار و مجله خبری از شما سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.
منم غباری به کوی تو، که در دام هلاک افتادم، من که چون عشقی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای از سرد جان